أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أدله بطلان عقد إكراهي مرحوم شيخ بعد از حدیث رفع دلیل چهارم برای بطلان عقد اکراهی را روایاتی ذکر فرمودند که این روایات در مورد طلاق وارد شده. در این روایات اومده که طلاق مکره فایده نداره، باطل هست. در طلاق مکره بعضی از روایات وارد شده که طلاق لا اعتبار بهی. مرحوم شیخ فرموده که این روایات به ذمیمه عدم فرق بین طلاق و سایر ایقاعات و عقود، خب در کل عقود و ایقاعات معلوم می شود که اگر به نحو اکراهی محقق بشه باطل هست و اثری در اون نیست، اثری بر اون مترتب نمیشه. این روایات طلاق که طلعن اکراه اثر نداره در یک روایات معتبره است که در باب 37 از ابواب مقدمات طلاق و شرایطه صاحب سائل اونجا ذکر کرده که در اون روایات در کنار طلاق عتق هم ذکر شده. روایت اول باب 37 که صحیحه زراره باشه، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی عمه عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن طلاق المکره و عتقه فقال علیه السلام لیس طلاقه به طلاق ولا عتقه به عتق. این صدر حدیث اینه. خب این در این روایت هم طلاق بیان شده و هم عتق. روایاتی دیگه هم هست که در همون باب ذکر شده، بعضی در ابواب دیگه ذکر شده. در همون باب روایت دوم اون باب روایت عبدالله ابن سنان هست که البته در سندش اشکالی هست، چون سند اینه که به عنه یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر او غیره، متعین در ابن ابی عمر نیست، او هست، معلوم نیست اون غیر ثقه باشه یا غیر ثقه. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا مسلما مر بقوم لیسوا بسلطان فقهروه. به افرادی از کنار قومی مثلا عبور میکرد و اینها، ولو از سلطان هم نبودن ولی در این حال یه سلطه‌ای در اون قسمت داشتن و به اجبار او را گفتن که باید طلاق بدی زن را یا عهد بکنی. فقهروها حتی یتخفف على نفسه ان یعتق او یطلق. این که این کار رو نکنه مثلا اذیتش میکنن. فعل این کار رو انجام داد. لم اگه کسی این گونه عمل بکنه به حسب این روایت امام فرموده باشن که لم یکن علیه شیعون، اینجور نیست که ملزم به ما فعل باشد، چیزی بر او نیست. من حیث سنر البته درش اشکال هست. روایت بعدی دیگه ای که در همون باب 37 حدیث 4 هست، اون هم دلالت بر همین اعتبار عدم اکراه در صحت طلاق داره. و انه یعنی شیخ یعنی بله مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد، چون روایت قبلی اینا بودن دیگه، محمد ابن یحیی بود، احمد ابن محمد بود، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب در روایت قبلی بود، بعد عن ابن محبوب، عن یحیی ابن عبدالله ابن الحسن، عن ابی عبدالله علیه السلام. یحیی ابن عبدالله ابن الحسن همون پسر عبدالله ابن حسن نیست که در مورد او بحثه که حکم به بساقت اون میشه یا نه، ولی در پسر که یحیی ابن عبدالله ابن حسن باشه اونجا در رجال بیان شده، خصوصیاتی در مورد او بیان شده که این را جزء ممدوحین شمردن. ولو مرحوم مجلسی به خاطر یه روایتی که در ذم بله یحیی ابن عبدالله ابن حسن آورده وارد شده، این را حالش را مجهول دونست، ولی نوعا این را جزء ممدوحین حساب میکنن. روایت او طبعا میشه جزء روایات حسنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول لا یجوز طلاق فی استکرا ولا تجوز یمین فی قطیعت رحم الا ان قال و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غیر استکراه ولا اضرار. قسمت مورد استشهاد همون قسمت اوله که طلاق ممضا، طلاق نافذ، طلاقی است که مورد اکراه نباشد، و الا طلاقی که مورد اکراه باشه اثری بر او مترتب نمیشه. مرحوم شیخ به روایت مشتمل بر طلاق فقط اشاره فرموده. این روایت، این غیر از این روایت، اون روایات قبلی هم طلاق را داشت هم عتق را داشت. اون روایت اول که روایت معتبره بود عتق هم در او ذکر شده بود. یه روایتی هم در حواشی بعضی از محشین مکاسب مثل مرحوم سید اشاره به او شده که اونم جز روایاتی است که بله دلالت بر بطلان معامله اکراهی میکنه، ولی در خصوص بی وارد شده، نه در بله چی، در خود همین بی وارد شده، در مورد طلاق اینها نیست. اونم روایت باب یک ابواب عقد البی، حدیث 11 اون باب که کلینی از بله کلینی از احمد ابن محمد نقل میکنه، احمد بله کلینی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن علی، حسن ابن علی به قرینه، چون بعدش علی ابن عقبه هست، به قرینه بقیه روایات علی ابن عقبه که حسن ابن علی ازش نقل میکنه، در بعضی از اونها تصریح شده حسن ابن علی ابن فضاله. اون حساب روایت از جهت این حداقل وثاقت پیدا میکنه، حالت موثقه پیدا میکنه. ان الحسن ابن علی، ان علی ابن عقبه، ان علی ابن عقبه، ان بله ان الحسین ابن موسی، ان برید، ان علی ابن عقبه، ان الحسین ابن موسی، ان برید و محمد مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اشترا طعام قوم و هم لهو کارهون فقص لهم من لحمه یوم القیامه. اگر طعام کسی را به اکراه از اونها بخرد، روز قیامت گوشتش را قیچی میکنن، بلاخره تک بر می دارن از گوشت او عقوبتاً به اون کاری که انجام شده. و این روایت گفتن شده به این که این روایت هم دلالت بر این جهت دارد که حکم یعنی در این معامله صحیح نیست، معامله باطلی هست. بعضی ها مثل بله مرحوم کاشف اللسان ظاهرن یا بله مرحوم نراقی فرمودن که این روایات دلالت میکنه بر این که دلالت بر فساد میکنه، چون اینم از السنه بیان نهی که عقوبت را ذکر بکنن، این قد ذکر عقوبت از السنه بیان حرمت و نهی اکید در شیء هست، و اینم اقتضای نهی هم در این موارد اقتضای فساد را داره. این مقدار از استدلال البته ممکنه مناقشه بشه که این دلالت این عبارت دلالت بر حرمت تکلیفی، حرمت و نهی الزامی داره، چون عقوبت اینجوری بیان شده، ولی نهی در معامله مقتضی فساد باشه، نهی اگه نهی احراز کردیم که نهی نهی تحریمی هست، نهی تحریمی هم موجب فساد معامله بشه، این اول کلامه، بلکه محل اشکاله. گفتن که نهی در معامله اقتضای فساد را نداره. اگر نهی نهی تحریمی باشد اقتضای فساد را نداره. بله ممکنه از همون اول نهی وارد در معامله حمله بر ارشاد بشه که ارشاد به فساد بشه، ولی در جایی که میدانیم که این نهی نهی تحریمی هست بخوایم از او فساد معامله را استفاده کنیم نمیشه. بلکه بعضیا به عکس گفتن که اگر نهی تحریمی به معامله تعلق بگیره این دلالت بر صحت میکنه، بلا اگه صحت نداشت که حکمه. البته اون مالمون جاییه که نهی مستقیم باشه، ولی این بله این مثل این روایتی که بیان میکنه تحریم را از باب عقوبت اخروی، دیگه از این نمیشه استفاده کرد که کسی توهم اینو بکنه که این دلالت بر صحت میکنه. منتها اشکال اینه که از مثل این روایت دلالت بر حرمت استفاده میشه، این میشه استفاده کرد حرمت تکلیفی را، اما حکم وضعی هم بله حکم وضعی هم داشته باشه یا نه این را نمیشه استفاده کرد، مگر اینکه کسی اینجور بگه متفاهم عرفی از این روایتی که فرموده اگر در از روی اکراه بخری روز قیامت از گوشتش میکنن، متفاهم عرفی اینه که کسی که از باب اکراه خریده مالک نشده و مال غیر را خورده، مال غیر را که خوب بخوره دیگه از روز قیامت ازش میگیرن، مگه اینکه اینجور تقریب بشه دلالت این روایت بر فساد معامله اکراهی به اینکه این تعبیر که از گوشت او گرفته میشه به اونها داده میشه، متفاهم اینه که این در حقیقت عوض اون مالی است که از اونها گرفته، یعنی مال اونها را گرفته به معامله اکراهی چون باطل بوده این مال به ملک اونها باقی بود و این مال غیر را خورده دیگه، مال غیر را در حالی که مال غیره از او گرفته خورده، اینم عوضش را باید در روز قیامت بده که یغص و لحوم از لحم او. حالا این تقریب استدلال اینه. یه روایت دیگه هم هست که بعضیا به او استدلال کردن برای بطلان طلاق اکراهی، روایت در باب 38 ابواب طلاق اومده، ولی در استدلال به اون روایت عده‌ای از محققین اشکال کردن. اون روایت بله اول باب 38 هست که موثقه منصور ابن یونس باشه. موثقه منصور ابن یونس اونجا بله جریان اینه که کسی یک زنی داشت، بعد رفت با دختر خاله خودش، دختر دایی خودش ازدواج کرد. بله بعد حالا گفتن این نزدیکان او بله خواهرش خالش اینا گفتن که اون زن اول رو با دو تا طلاق هم دادی، با طلاق سوم رو بدی تا بتونی نزدیک نظر بکنی به این دختر داییت که زن دوم باشه. اون بنده خدا میگه که بالاخره از روی ناچاری به خاطر تأمین نظر اونها اومدم زنم را، زن اول را طلاق دادم. حکم این طلاق چیه؟ محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه حسن محمد ابن سماعه که اینا واقفی هستن، از این جهت روایت حالت بساقت پیدا می‌کنه. عن عبیس ابن هشام که همون عباس ابن هشام باشه که ثقت جدید فی اصحاب نا کسی رو روایه مشکلی نداره، و صالح ابن خالد عن منصور ابن یونس. منصور ابن یونس هم مشکلی نداره، ثقه هست، منطقه در ترجمه اومده که واقفی هم هست. منصور ابن یونس همون بزرگ تعبیر بزرگ هم ظاهرن معرب بزرگ باشه در مورد او گفته شد. قال سألتو العبد الصالح علیه السلام و هو بالعریس در عرض اطراف مدینه حضرت امام کاظم علیه السلام اطراف مدینه بودن. فقلت له جوئلت فداك انی تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنت خالي وقد كان لي من المرأة یعنی زن اول ولدون فرجعت الى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتى اذا كنت بالكوفه اردت النظر الى ابنت خالي اردت النظر الى ابنت خالي قسم برم مثلا سراغ زن دوم خودم که دختر دایی ام بود. فقالت اختی و خالتی لا تنظر الیها والله ابدا لا تنظر الیها والله ابدا حتی تطلق فلانه. نمیتونی سراغ این بری مگه اینکه زن اولت رو طلاق بدی که طلاق سوم بشه دیگه که احتیاج محلل داره. فقلت و ویکم والله مالی الى طلاقها من سبیل. راه برای طلاق نیست دیگه، چون طلاق بدم دیگه قابل رجوع نیست دیگه در طلاق سوم. فقال لی هو ما شأنک لیس لک، بالاخره این حالا این حالت هشتی هست ما نمیدونیم، لیس لک الى بله لیس لک الى طلاقها هو ما شأنک ببخشید. فقال لی هو ما شأنک لیس لک الى طلاقها من شی، چرا نمیتوانی، ترجمه عبارت باید اینطور بشه، چرا نمیتوانی طلاق بدی، چرا راه برای طلاق دادن زن اولت نداری، ما شأنک لیس لک الى طلاقها من سبیل، چرا نمیتونی زن اولت را طلاق بدی. فقلت انه کانت لی منها ابنتون و کانت به بغداد، دختر از اون زن دارم، و کانت هاذی بالکوفه و خرجت من عندها قبل ذلک به اربع فاو و قبل از این مثلا 4 زاران مثلا روز قبل از اونجا از پیش او خارج شدم. بالاخره دخترم بغداد، اینا کوفه هستن، نمیشه مثلا دخترم بیارم پیش اینها. فاو علیه الا تطلیقها ثلاثن، اصرار کردن گفته نمیشه مگه اینکه بالاخره اون زن اول رو باید طلاق سومم بدی. ولا بله الا تطلیقها ثلاثه ولا والله جوئلت فداک ما اردت الله ولا اردت الا ان اداریهم ان نفسی، من اقدام به طلاق کردم ولی در این طلاق به خاطر خدا طلاق ندادم، قصد طلاق نکردم مگر اینکه از باب مدارات با اینها و الا از باب اینکه نظر اینها را تأمین بکنم برای اینکه بتونم مثلا نظر به اون ابنت و خالی بکنم برای این جهت. وقد امتلأ قلبی من ذلک فمکث، ولی دلم مثلا وره درد از این حادثه ای که پیش آمد. این را به امام علیه السلام که عرضه کرد در روایت داره، فمکث طویلا بله مشرقا ثم رفع رأسه، امام علیه السلام مثلا سرشون پایین مثلا بود، اینها پایین انداخته بودند اینها، بعد سرشون رو بالا کردن و هو متبسمان. فقال اما بینک و بین الله فلیس بشین، بین تو و بین خدا این طلاقی که دادی فایده نداره، طلاقی که بخاطر این با این کیفیت دادی خودت نمیخواستی انجام بدی، به خاطر گفته اینها مداراتن به اینها انجام دادی، این فایده نداره. ولیکن این قدمو که الی سلطان ابانها منک، ولی اگه کار به محکمه بکشه به حسب محکمه اینا تو رو محکوم میکنن، اون زن ازت جدا میشه دیگه، بالاخره تو طلاق دادی دیگه، نمیتوانی قولت را اثبات بکنی. از باب این که بالاخره در این موارد که شخص اقدام به انجام معامله میکنه، بله ظاهر حالش اینه که به اختیار این کار را داره انجام میده و ان اکراه نیست، اگر واقعا مکره هم باشه ولی در مقام ظاهر فعل او حمله بر اختیار میشه، باید اکراه خودش را اثبات بکنه، مکره بودن خودش را اثبات بکنه. به الا تا وقتی اثبات نکرد به حسب حکم قضایی اینه که به نفع بله اون شخص آخر حکم میشه. حالا اون نسبت به این طلاق معلوم نیست که این باشه، چون در اون در بعضی از روایات اینا شد اشاره شده که چیز محل خلاف، البته همه اینجور نیستن که چیز بکنن، در اکثر موارد نقل شده در کلمات که اینا هم طلاق اکراهی رو گفتن باطله. نه طلاق اکراهی گفتن، طلاق تجیب صیغه خاصه داره نه از جهت اینکه اکراه. اون طلاق ولو حلف به طلاق باطله، نه اینکه حلف با طلاق، طلاق حاصل از حلف باطله ولو اکراهی هم در کار نباشه. اون که در بحث قبلی گفته شده این، حالا این اونی که در روایت اینی که من مداراتن برای او انجام دادم، توضیح مداراتم در عبارت سائل اومده که من خواستم نظر بکنم به زن دوم خودم و اینها فامیلای زنان فامیل من گفتن که نمیشه مگر اینکه طلاق بدی. اشکالی که شده اینکه این روایت منظور اونی که در این روایت اومده مقصود طلاق اکراهی نیست، چون اونی که در این اومده اینه که فقط برای مدارات با اینها. خب این گفته که اینا نگذاشتن من نظر بکنم به ابنت خالی. خب نظر کردن گفتن تا طلاق ندی نمیگذاریم نظر بکنی به ابنت خالی. این نظر کردن به ابنت، عدم و نظر، ترک و نظر الى زوجه ثانیه، این که ضرری نیست که به خاطر ضرر از موارد ایعاد بر فعل به با ایعاد ضرر باشه، از موارد توعید به ایعاد باشه که بگن اگه این کار رو انجام ندادی ضرری به تو وارد میکنی، از موارد ضرر نیست. با اینکه از موارد ضرر نیست، در این حال امام علیه السلام در اینجا حکم فرمود که این کار بله فایده نداره. اینو چجور، این از جهت اکراه نیست، این باید هم بشه برای اینکه شخص اصلا قصد طلاق را نداشت، اراده طلاق را نداشت. که این ذیل عبارت که والله جعلت فداک ما اردت الله ولا اردت الا ان اداریهم عن نفسی، ولا اردت را اینجوری در حقیقت معنا میکنیم که قصد طلاق اصلا ندارم، طلاق را انشاء نکردم، مجرد لغلقه زبان بود، تلفظ به صیغه طلاق بود، به الا حقیقتاً قصد طلاق را نداشتم. اینا اینجوری هم کردم. خود صاحب وسائل هم عنوان باب را این قرار داد، نشون میده که برداشت صاحب وسائل هم همینه، عنوان باب اینه بله من طلق لعجل مدارات اهلیه من غیر ارادت طلاق، من غیر اراده، کسی که به خاطر مدارات اقدام به طلاق کرده ولی اراده طلاق را نداشته، یعنی قصد انشاء در حقیقت نداشت، مجرد لغلقه زبان بود. چون اگر مجرد لغلقه زبان باشه این طلاق باطله، وجه بطلانش اینه که طلاق مثل بقیه انشائیات احتیاج به قصد داره، در جایی که قصد مضمون نشود حقیقتا خب این امر انشائی محقق نمیشه. اینجور دقیقاً اشکال شده به استدلال به روایت برای بطلان طلاق اکراهی، ولی ممکنه بله توجیه بشه استدلال روایت به این که در اونجا بله ولا عنوان مدارات اهل اینها اومده، ولی مقصود از نظر الى ابنت خالی عنوان کنایی هست، نه بالاخره این زن خودشه میخواد بالاخره بره سراغ زن خودشه. نظر در اینجا مجرد نظر به معنای دیدن با چشم و اینا نیست، عنوان کنایی هست، یعنی بالاخره این زنشه دیگه، این زن میخواد سراغ زنش بره، ازش مطالبه بکنه اونی را که بین زن و مرد متعارف هست. اونا گفتن که این کار نمیتونه انجام بدید، سراغ این نمیتونی بری. خب این را اگر طلاق بدی میتونی سراغ این بری، ولی اگر طلاق ندی نمیتوانی سراغ این بری. این رو در حقیقت این رو این که شخص بله دارای زوجه باشد و نتواند سراغ این بره، این این که بله این رو از موارد ضرر متوعد حساب بکنیم بودی نداره، این هم میشه از موارد ضرر. ولی عناوینی که درش وارد شده تعبیر مدارات با قبیله هست، ولی منافات نداره که به خاطر مدارات با قبیله در حقیقت اونا ولو فامیل او بودن ولی گفتن الا ولابد نمیشه، اگه بخوای سراغ این زن بری زندگی با این زن بکنی باید اون به اصطلاح باید زن اولت را طلاق بدی. و این نیست که این هم جزء روایات بله جزء روایات بطلان طلاق اکراهی باشه، ولی حالا این روایت هم نبود، روایات دیگر در که من حیث و سند هم معتبر باشن در اثبات حب در طلاق و عتق وافی هستن، از باب عدم فرق بین اینها احتمال فرق داده نمیشه. اینه این تعبیر اینجا ببخشید این قسمت رو تمام کنم. این که در کلام مرحوم شیخ اومده اینی که این روایت در مورد طلاق وارد شده و ما حکم را در بی و سایر المعاملات عقود به ایقاد اثبات میکنیم با عدم فرق، تعبیر مرحوم شیخ عدم الفرق. و در بعضی از کلمات در تقریب استدلال به این روایات اومده عدم القول بالفصل، یعنی کسی قائل به فصل نشد، میشه همین اجماع مرکب. که انه اصحاب بر دو قسمن، بعضی ها قائل به اینن که طلاق اکراهی صحیح هست، معامله اکراهی صحیح هست مطلقا، بعضی هم قائل به اینن که معامله اکراهی باطله، چه عقد چه ایقاع مطلقا، کسی قائل به فصل نشد. ولی این تعبیر دوم که عدم القول بالفصل باشه نسبت به این تعبیر خب اشکال وجود داره، کسی اینجوری بگیم که تفصیل ندادن اینطور نیست. اصلا ما به کلمات اصحاب نگاه بکنیم در هیچ موردی از موارد اینا معامله اکراهی را صحیح ندانستن. اونی که مورد نظر مرحوم شیخه اینه که بله اینجا چون در حکم بین مورد روایت که طلاق و عتق باشه و بقیه عقود و ایقاعات تلازم هست، فرقی بین اینها نیست و بین اینها تلازم هست، دلیل بر عهد المتلازمه دلیل بر متلازم دیگه هم میشه، نه از باب عدم القول بالفصل که کسی اشکال بکنه که اینجا جای عدم القول بالفصل نیست، بلکه از باب عدم فرق احتمال فرق بین طلاق و عتق و بین بقیه عقود و ایقاعات را نمیدهیم. فرمایش مرحوم شیخ به این برمیگرده. نه نداره که. نه اجازه هم اگه این کسی اینجوری میگه اون ذیل روایت اینجوری معنا میکنه، ما والله جوئل جو فدا ما علت الله برای خدا نه طلاق ندارم، ولا اجازه هم اون بعدش ولا عرد تو الا ان اداری هم ولا عرد تو، نه اینکه اراده نکردم طلاق را، یعنی اراده نکردم طلاق را مگر به خاطر مدارات، نه اینکه انشاء نکردم، نه اراده کردم طلاق رو انشاء کردم ولی همون میگم بخوا اشکال که بله صاحب فضایل درست اینجور فهمیده، ولی اشکال اینه که این تعبیر ما عرد تو نه میگم میگم این فرمایش شما میگم اینجا این لا عرد تو اینجا این لا عرتو رو اگر اینجوری بگیم که اینجا هم در وسائلم یه خط تیره گذاشته خط تیره گذاشته که اینو جدای از بعد بکنه، اگه این رو بخونیم ما عرتو یعنی غصب نکردم، یعنی طلاق رو هیچ طلاق غصب نکرد، ولی این اگه بچسبه به الا ان اداریه معناش این میشه که غصب نکردم طلاق رو مگر به این خاطر، یعنی دایی من بر انشاء و طلاق مدارات با اهل بوده، مدارات من نفسی. نه دیگه، این عبارت رو که میارن لا اردت الا ان اداریم، ظاهرش اینه که این دوتا با هم دیگه وقف بشین. چرا وقف بکنی سر اردت تو که این ما ازش برداشت بشه که قصد من نکرده؟ ظاهر عبارت اینه.
نه
اون که درسته،
خارج نکرده، عبارت عرفیه، قصد نکردم اون مظلوم بین خودم و خدا اتفاق
افتاده. اون قسمت اول که بله، اون قسمت اول که قصد نکرد، قصد خدا نکردم، بله اون لازم نیست، ولی بالاخره سائلی مطلب رو آورد.
میگه قصد مظلوم نکردم که در خارج
نبود. این بخواد اگه بخواد قصد اکراهیش رو بیان کنه چجوری میگه؟ همینجوری نمیتونست بگه؟ بگه من طلاق دادم نه به خاطر خدا، نه به خاطر خواهش قلبی خودم، بلکه این طلاق دادن من، این انشاء و طلاق، اجرای صیغه طلاق مع القصد، این قصد طلاقش فقط به خاطر اینه که خودم را نجات بدم از اینا.
میشه که به خاطر خدا باید درجه طلاق داد؟ مگه توهم میشد؟ تو توهم نمیشد که وقتی توهم نمیشه به خاطر خدا کسی طلاق بده؟
اون قسمت اول شما چرا میگید؟ قسمت دوم محل استشار، قسمت دومه. اون قسمت اگه طلاقه، اگه مقصود طلاق ان ارادتم باشه، اون قسمت اول چه اثری داره؟ اون علایالن اثر نداره. ببین اون قسمت، به اون قسمت شما تمسک نکنید. اون قسمت چه مقصود در اینجا نفی قصد باشه، چه مقصود نفی اختیار باشه، اون قسمت اول که من برای خدا طلاق ندادم، این قسمت دخالت نداره. پس شما این رو به میدان نیارید، این شاهد برای هیچ یک از این دو طرف نمیشه. نه دیگه، نه قرینه نیست دیگه، قرینه نیست، چون با هر دو میسازه تو قرینه نمیشه. چیزی که با هر دو میسازه قرینه بر تعیین عهد و طرفین نمیشه. حالا این روایت
نسبت احتمال شما
بیوقته، نه اینکه بسازه، نسبت احتمال رو نمیسازه. در
بیوقت
آخه خود قصد و مرخود قصد نکردم چقدر سیه؟ اون اصلا قصد قصد کردن با اونم نسبت به اونم، اونی که لازمه در طلاق اصل و قصده، اما قصد خدا که شرطیت نداره، نه برای اونم نسبت به اونم هیچ اثری نداره، چون اون فقره قبلی متساوی طرفین نسبت به اراده این دو معنا که اراد که بگه که من اصلا قصد طلاق را نداشتم، یا قصد من در طلاق قصد ناشی از اکراه بوده، چون اون فقره اول با هر دو سازگاری داره، قرینه بر تعیین نمیشه. ما باید فی حد نفسی این عبارت رو نگاه بکنیم. این عبارت فی حد نفسی ظاهر در همونه که بله نفی القصد مطلق نمی کنه، بلکه نفی قصد خاص می کنه. میگه قصد من این گونه بوده. اینم وجه، پس این روایت، این دلیل چهارم هم ولو مورد در مورد طلاق به اکراه وارد شده و حداقل بعضی از روایات صحیحه معتبره و تام الدلاله در طلاق و عقد وجود داره، حکم را در مسئله اثبات میکنه به ذم عدم الفرق بین عقود و ایقاد. وجه پنجم از وجوهی که برای بطلان عقد اکراهی به او استدلال شده، تمسک به سیره عقلا هست. در کلام مرحوم امام در کتاب البی، برای اینکه این حکم بطلان عقد اکراهی اثبات بشه، فرموده یدل بر مطلوب، همین که اندل عقلا هم مسئله به همین نحوه، بنای عقلا هم، سیره عقلا هم بر همین جاری هست که اگر معامله اکراهی انجام بشه، شخصی از روی اکراه عقد را انجام بده، عقلا او را ملزم به عمل به اون معامله نمی بینن. در بنای عقلا و در سیره عقلا این هست. در بحث به سیره عقلا اینطور هست و ادله نفوذ معاملات هم منصرف از مثل این معامله اکراهی هست. ادله معاملات این مورد معامله اکراهی را نمیگیره. اینکه تعبیر این بیان در ادامه اومده که ادله نفوذ منصرف هست، شاید مقصود از ذکر این عبارت این باشه که وقتی بحث به بنای عقلا این عمل مورد اعتنا نباشه، ادله مثل اوفو بالعقود اهل الله البیع که در مقام تنفیذ معامله هستن، اینا دیگه شامل این مورد، شامل این عقد اکراهی نمی شوند، منصرف از عقد اکراهی هستند، اختصاص پیدا می کنند به غیر عقد اکراهی، منصرف از این هستند، به خاطر اینکه در همونطور که در بقیه موارد گفته میشه به اینکه اگر بنای عقلا در یک موردی مستقر بشه، ثابت بشه در یک موردی، اگر در اون مورد شارع با اطلاق خودش، با اطلاق دلیل حکم را بخواهد بیان بکنه یا با عموم بخواهد حکم را بیان بکنه، این اطلاق و عموم راده نسبت به این سیره نمیشه، چون عقلا این مورد سیره خودشون را منصرف میدونن، مورد سیره خودش را بعد اون ادله را منصرف میبینن از مورد سیره خودشون، شبیه همونی که در نهی از اتباع زن، ادله نهی از عمل به زن با سیره عقلا که قائم شده است بر حجیت خبر ثقه، با اینکه از مصادیق زن هست ولی اطلاق ادله ناهی از عمل به زن نمیتونه راده از سیره باشه. عقلا این مورد سیره خودشون را منصرف میدونن، میگن نهی از اتباع زن کرده، کار ما را نمیگه. اگر کار ما را میخواست رد بکنه و نفی بکنه باید دلیل خاص میآورد، اینکه دلیل خاص نیاورده به اطلاق حکم را بیان کرده نشون میده که ما را کار ما را نظر نداره. این تقریب استدلال به سیره عقلا، ارتکاز عقلایی بر بطلان عقد، بله عقد اکراهی است. در نسبت به این استدلال همونطور که قبلا هم اشاره شد، مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن در ارشاد طالب، فرمودن که استدلال به سیره تمام نیست. بله، ما به صورت فعل جمله قبول میکنیم که بنای عقلا بر اینه که الزام نمیکنن مکرهین را بر وفاء به معامله اکراهی، ولی اون مقداری که از این سیره ثابته در جور شخصی این سیره ثابته، مواردی که اکراه از قبیل جور شخصی باشه، شخصی یک نفر دیگر را اکراهی بر این جهت بکنه، عقلا عقد اکراهی را لازم نمی‌بینن، نافذ نمی‌بینن. ولی در جایی که جور عمومی باشه، جور عام باشه، یعنی از ناحیه سلطان حاکم بلد اگر اکراهی نسبت به معامله انجام بشه، مثالش را هم در اشعار طالب فرمودن که ما اذا امر سلطان به ان کل اجنبیین یلزم علیه بیع داره من اهل هذه البلاد خلال 20، بله در ظرف مثلا خلال شهرین، در ظرف دو ماه همه اونایی که اجنبی در این بلد هستن باید خونه هاشون را به این مواطنین بفروشن. این در مثل این مورد فرمودن که جور حالت عمومی داره، از شخصی به شخص دیگر نیست، در این موارد عقلا در بیع این اجانب خانه هایشون را به مواطنین را باطل نمی بینن، لغو نمی بینن، بلکه ترتیب اثر بهش میدن، ترتیب اثر بهش میدن. اگر کسی از خارجی ها خونش رو فروخت، میخرن نفر اول خرید، افراد دیگر میان دست به دست میشه این خونه، ترتیب اثر میدن به اون بین. این که ترتیب اثر میدن معلوم میشه که اکراه اگر از ناحیه عام باشه، به نحو جور عام باشه، این اثر نداره. در کلامشون هست که فرمودن که عقلا در این مورد با این که اعتراف دارن به این که سلطان از روی جور این حکم را کرده، با اعتراف به جور سلطان به این کار، این اکراه، اکراه از روی جور و ظلم است، کارش صحیح نبود، ظالمانه هست. در این حال به این معامله ترکیب اثر میدن. اونی که در اشراد طالب اومده اینه، ولی قبلا هم بیان شد که این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه به صورت کلی در مواردی که اکراه از ناحیه سلطان و حاکم بلد وجود داشته باشه، در اون موارد بله ما میبینیم که عقلا ترتیب اثر به معامله اکراهی میدهند. ولی اینکه عقلا ترتیب اثر میدهند نه از باب این هست که اون اکراه را اکراه به جوره به غیر حقه میبینن، در این حال چون سلطان گفته اینا ترتیب اثر میدن، اینطور نیست. بلکه این مواردی که میبینیم عقلا ترتیب اثر میدن به خاطر اینکه اکراه در این موارد را مصداق اکراه به حقه میبینن و اکراه به جور نمیبینن، و از نظر عقلایی میگن خب سلطان این بلد باید در مرتبه اول مصالح مواطنین خودش را مثلا رعایت بکنه، حفظ بکنه. اگه در جایی به خاطر رعایت مصالح مواطنین اجانب را مجبور به یک کاری بکنه، این اکراه را اکراه به حق میبینن. ولی با اینکه در فرمایشات مرحوم تبریزی هست که با اعتراف به جور بودن این اکراه و ظلم بودن عقلا ترتیب اثر میدن، اشکال اینه که نه اینطور نیست، با اعتراف نیست.
فرض میگه به مصلحت مواطنی نه فقط مصلحت خود حاکم، اشکال سوالی میفهمید پس جور بودن
نه، میگم اینطور نیست. اونی که ما در حسب بنای عقلا البته فرمودن که در عبارت از عبارت اشاره داله کما یزهر و داله که لمن تطبع شیرت ها، که اگه کسی در شیره عقلا تطبع بکنه به اینجا میرسه، جواب فرماشاتشونه که تطبع در شیره با بریم بین عقلا، اگه میبینیم که اینها ترتیب اثر میدهند به خاطر اینکه اینا مصداق اکراه به حق میبینن، نه اینکه اکراه به ظلم باش، با اعتراف به ظلم و جور این کارو نمیکنن.
مصلحت خود حاکم فقط، مصلحت مواطنی نیست، فقط مصلحت خود حاکم. مرزانی چون زورش نکتهش عدم زور رسیدنه.
نه از جهت این نه، اینکه از این جهت نه. حالا اینکه مقصود اینه که این را مصداق مقصود در جواب این بود که این را اکراه به حق میبینن. حالا اکراه به حق به چه خاطر، چه روی چه نکته ای؟ یکی از نکات اکراه به حق دانستن اینه که گفتن این به مصلحت، چون گفته که به
همیشه هر چی حاکم به حقه،
نه هر چی نه، در این موارد، در این موارد اکراهی اینجوری، در جایی که نه جواب نه، در ادامه جواب میده. ولی اگه یه جایی ببینن که ان ظلمه ترتیب اثر نمیدن، ترتیب اثر نمیدن، نه دیگه ترتیب اثر نمیدن دیگه، ترتیب اثر نمیدن دیگه. در جایی رو که ان ظلمن باشه، ان جورن باشه، ترتیب اثر نمیدن. اون جایی رو که روی حساب عرض کردیم به صورت فعل جمله، ما در جور عام، ما در اکراه عام به صورت فعل جمله قبول داریم که عقلا ترتیب اثر میدن، ولی کجا ترتیب اثر میدن؟ اون جایی که اعتراف به ظلم و جور نداشته باشن، و الا اعتراف به ظلم و جور داشته باشن او ترتیب اثر نمیده. اونایی که اون عقلایی که مواظبت دارن در این که ملک غیر را، غصب را ظلم نکنن، بله تصرف ظالمانه در مال دیگری نکنن، اونها ترتیب اثر نمیدن. بله اگه فرض بکنین افرادی که مبالات نسبت به این امر نداشته باشن در مال غیر، ولو مال اونم بله در جایی که مال غیرم هست، در این حال برای خودشون روا میدارن که تصرف کنن، اون حرف دیگه‌ایه. اونایی که عقلا ترتیب اثر نمیدن، یعنی اونایی که این رعایت عدل و ظلم رو میکنن، مقصود از عقلای در اینجا اینه دیگه. در جایی را که
جنب بله احتیاط میکردن
ولی اکراه به حق نمیبینن دیگه، اکراه به حق نمیدیدن. اونایی که احتیاط میکنن اکراه به حق نمیبینن دیگه،
احتیاط میکنن تصرف نمیکنن، حتی در این
نه دیگه اکراه به حق باشه
دیگه،
نه
در
اگه کسی اکراهی به حق ببینه یعنی معامله انجام شده، از ملک او خارج شده دیگه، ملک او نیست که، ملک او نیست. حالا این بله جهت تا اینجا در جهت چهارم که ادله بطلان بی اکراهی باشه تمام شده، در مجموع به پنج وجه استدلال شده، ولی در کلام مرحوم شیخ اجماع هم اومده، ولی تعبیر مرحوم شیخ این بود که قبل از اجماع این ادله وجود داره. خود همین عبارت نشون میده که این اجماع اجماعی به عنوان دلیل مستقل حساب نمیشه، چون با وجود این ادله نوبت به استدلال به اجماع نمیشه، اقلش اینه که محتمل المدرکیه میشه. جهت بعدی از بحث حکم اکراه به حقنه. آیا اکراه به حقن همون حکم اکراه به غیر حقن را داره، یا اینکه اون بطلان در اکراه به حقن ثابت نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.